بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه آقای علیدوست با بچه های مدرسه مشکات پنجشنبه 22 آبان ماه 1404.
ورودی های امسال مدرسه قسمت خواهران که فقه خانواده قسمت آقایون هم آقای عباس
هست. شون چهره هاشون تو دانشگاه بعضن دیدم خیلی غیر معنوس تو سه بعضی هاشون
آقای عباس پور حلقه اقتصاد، آقای گرمی وایدی حلقه اقتصاد، آقای آهنشی سیاست، سنندری سیاست، جناب آقای مکرم حلقه جزا، آقای فقر که معاون فرهنگی مدرسه هستن، معاون فرهنگی مدرسه، آقای وهاب‌زاده که معروف حضور هستن، آقای بصیری حلقه سیاست، آقای رجبی حلقه تربیت، جناب آقای طباطبایی حلقه سیاست و آقای سال خورده حلقه سیاست. خانم ها هم که حالا من به چهره نمیشناسم تشخیص نمیدم، خانم زورمند و خانم کاظمی و خانم ببخشید خانم غلامی و معرفی رو کرد میکنم خانم رستمی، خانم مرادی، حلقه فقه خانواده خدمت شده هست.
اگر نکته هست توضیح بدیم اگر لازم
هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له و خیر الرازقین. من خوش آمد میگم محضر خواهران محترم، برادران عزیز و دوستان بزرگوار مدرسه که از از فرصت نمیدونستیم زود میاد به این و صرف میکنم اجازه میدیم اگه مطلب هم داره چون عرض کردم که عرض خیر مقدم دارم محضر شما بزرگواران، خواهران محترم، برادران عزیز و مسئولین مدرسه، عزیزانی که باعث و بانی این توفیق برای من بودن، جناب آقای دکتر شبیری، جناب آقای مشکانی، آقای وهاب‌زاده و سایر بزرگانی که الان در خدمتشون نیستیم و تسلیت عرض میکنم مناسبت ایام رو، ایام غمبار فاطمیه رو. دوست دارم که بحثم رو دو بخشش کنم. بخشی رو اختصاص بدم به شما عزیزه، اگر سوالی دارید، نکته‌ای هست، گرچه الحمدلله فیض روان جاریست در مدرسه، نیازی هم به پاسخ من نیست، ولی حالا ممکنه مایلم باشید سوالی داشته باشید، من محضرتون هستم. و اما بخش اول رو برخی نکاتو من عرض بکنم. آیه‌ای که براتون خواندم والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له و خیر الرازقین. مطابق همه آیات قرآن میدونید ظاهری داره و باطنی، ما اعتقادمون اینه دیگه، للقرآن ظهرون یا ان للقرآن ظهرا و بطنا و للبطن بطنا. ظاهر قرآن، خب ظاهر آیه میدونید اینه که رزمندگانی از شهر خودشون هجرت میکنن در راه خدا. حالا این راه ممکنه جهاد باشه، ممکنه مثلا تبلیغ باشه، بعد به شهادت میرسن یعنی کشته میشن یا فوت میکنن. قرآن میفرماید ما به اینها رزق حسن میدیم، اونم از باب نه رازق بودنمون، از باب خیر و رازقن. اینا رو دقت داشته باشید. یه دفعه به خدا میگیم رازق، یه دفعه میگیم خیر و رازقین. اونجایی که از این رزقای دم دست باشه میگیم خدای رازق، اما اونجایی که نه، یه حساب و کتابی پیدا کنه، کارستان بشه، اونجا میشه خیر و رازقین. و اینجا چون این رزق رزق رضایت خداست و همنشینی عند ملیک مقتدره که بعض آیات دلالت میکنه، اولا میگه رزقا حسنا، بعدم میفرماید که خیر و رازقین. من میخوام بگم باطن این آیه مربوط میشه به من و شما، یعنی دیگه اینجا مهاجرت آفاقی نیست به قول فلاسفه، بلکه سیر انفسیه، سیر علمیه. یه کسی که یه جا حرکت میکنه، میاد دانش الهی رو یاد میگیره، معارف اهل بیت رو یاد میگیره و بعد این معارف رو مهمتر از یاد گرفتن منتقل میکنه. این مهمه، ویژگی من و شما تو اون انتقال معلوم میشه و ارزش من و شما تو اون انتقال به دیگرانه. طبیعتا میشه باطن این آیه، ممکنه از شهرشم بیرون نره، مسافرتم نره و کشتم نشه، ولی خب بمیره، ما تو این مسیر بمیره. از این جهت من دو سه نکته، حالا چهار نکته رو یادداشت کردم محضرتون بگم، که مثلا فکر میکنم الزم الاشیاء که شما بزرگواران تلاش داشته باشید. یکی مواظبت و تهذیبه. من نمیخوام برای شما اخلاق بگم، معمولا تو این قسمت که وارد میشم خیلی دوست ندارم، زود دوست دارم بگذرم، ولو میدونم لازمه. مواظبت، تهذیب، انسان محاسبه کنه خودشو. یه وقت پیامبر فرمودن الا انبئکم به اکیس الکیسین و احمق الحمقا، دوست دارید شما رو به زیرکترین انسانها و احمقترین انسانها، تعبیر مال حضرته، حالا نقل شده. قالو بلا یا رسول الله، حتما حتما معرفی بفرمایید. فرمودن اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت. شب که میشه ها نه وضو میخواد، نه غسل میخواد، نه رو به قبله میخواد، با کمردرد و پادرد و سردردم میسازه، همونطور که آدم دراز کشیده که بخوابه یه لحظه این گوشی رو بذاره زمین، دلش کنه این کذا رو، و بعد فکر کنه، بگه 24 سال از من گذشت چه کردم. تو روایات هم داریم کسی شب حساب کنه خودش رو، اگر حق الله که خدا میبخشه میگه اصلا ثبت نکنید، اگر حق الناس سعی کنه جبران کنه. فرمودن اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت، و بعد فرمودن احمق الهمقا من تبع نفسه هواه و تمنا علی الله الامانی. این آرزوهای طویل، آرزوهای دراز، برنامه ریزی ها، باور کنید مثلا طرف 75 سالشه، 80 سالشه. حالا من تو چیز خودمون میگم، همه طلبه هستیم، چقدر هنوز برنامه داره مثلا برای مرجعیت، برای فلان، برای فلان، چقدر برنامه، یا مثلا بازاریه چقدر برنامه اقتصادی داره، 80 سالشه، 85 سالشه. این میشه امانی، این آرزوهای که معمولا هم به دست نمیاد. و تمنا علی الله الامانی. به هر صورت این کار اول دوستان، من و شما احوج الاشیا، یعنی اون که بیشترین حاجت رو بهش داریم، بحث تهذیب، بحث مواظبت. من صبح یه برنامه بود با بعضی از طلاب داشتم، گفتم دوران حضرت زهرا رو، اون 75 روز یا 85 روز رو اگر به من بگید یک صفت به این دوران بده، دوتا نه، اون صفتم بسیط باشه، نه یه صفحه آچار بنویس بده، میگم ریزش خواص. چی شد؟ ببینید چی شد. اونایی که 82 تا جنگ تو پروندهشون داشتن با پیامبر، در کنار پیامبر، دیگه مسلمانون صدر اسلام که نبود، حال جز چند تاشون که منافقانه بود، بقیه که دیگه اسلام داشتن، ولی چی شد؟ همه ریختن، جز تعداد معدودی محدودی. حالا اگر بگیم اون 12 نفری که تو خانه حضرت متحسن شدن، به 13 تا نرسید، به 13 تا نرسید. حالا اون روایت ارتدن ناس بعد رسول الله مگر 3 نفر، تازه یکیشون هم یه چیزا که تو دلش پیچید و ولی خب بعد در رفت. ببینید یا 4 نفر یا 3 نفر، بلدید اینا رو دیگه خودتون؟ بله، 3 تا 5 7 بله، البته منافات هم نداره. بله خب ببینید این ریزش سراغ من و شما میاد، خواهران، عزیزان، برادران. یه طلبه پا میشه از روستا، ما هم که معمولا خیلی مال دهاتیم، ما روستا هستیم، حالا مال شهر هم باشیم، پدران ما بنده های خدا با چه امیدی ما رو میذارن حوزه، اینه دیگه. بعد چی؟ بعد میبینی که هیچ، همه چیز رو برای بزنن، برای هیچی دیگه. این مال خودسازی نبود. حتی صدر اسلام میدونید مسلمان ها بیشتر احساسی بودن. حالا اینا بحث زیاد داره، خیلی بحث داره، تا اینکه حالا تو عمق جانشون ایمان رفته باشه، ولذا به اندک مناسبت به هم میریختن، به هم میریختن. نکته دومی که میخوام محضر شما بگم، تلاش علمیه خانم ها، آقایون. هیچ بهانه به خود امام رضا علیه السلام که از کنار مزرعشون اومدید، هیچ بهانه ما برای درس نخوندن، برای درس نخوندن درست دیگه نداریم، هیچ عذری نداریم. این آخر کتاب صراط رو ببینید که بزرگان ما با چه وضعیتی، همه آقای آخوند همشهر خودتون، آخوند خراسانی رو ببینید، اونجا من آوردم زندگی آخوند رو، دست نوشته خودشم هست، نه مال خواب زن همسایه. دست نوشته خود آقای آخوند رو ببینید در چه وضعیتی چه کار کرد. بزرگان دیگه، بزرگان دیگه الان چی؟ البته من میدونم هر کدامتونم ممکنه یه لیستی از مشکلات بگید فلانی خبر نداره. فرض کنید من خبر دارم، ممکنه خود من اون مشکل رو نداشته باشم، مشکل دیگه ما داشته باشیم، ولی با فرض همین مشکلات که لیست کنید ممکنه لیست طولانی بشه، ما بهانه نداریم، واقعا بهانه نداریم. باید درس خون، باید زحمت کشید. این تابوت جهل نباید رو دوش ما باشه. میدونید بسیاری از گناهان ما به خاطر همین عدم مطالعه است. من و شما که خانم ها آقایون، شیطان با شرب خمر نمیتونه گولمون بزنه. بله؟ نه، ما نمیریم سراغش. تا حالا تو حجره چند تا طلب شیشه شراب پیدا شده؟ من و شما که با دزدی، شیطان حریف ما نمیشه. شنیدید تا حالا مثلا بگن فلان طلبه در مشهد یا قم دیشب داشته دیوار خونه همسایه میرفته بالا گرفتنش؟ من تا الان تو قم نشنیدم، با اینکه اینا مثل توپ صدا میکنه میپیچه، مشهد هم همینطور. یعنی من و شما رو اینجوری نمیتونه گول بزنه. من و شما رو میاد از اظهار نظر من غیر علمن، لا تقف ما لیس لک به علم، اینو زیر پا میذاریم. ولذا باید تلاش کنید، کوشش کنید. البته هر تلاشی هم جواب نمیده، تلاش باید جهتدار باشه. من عذرخواهی میکنم، اگر این کتاب سرات رو ببینید، اگر ندیدید، اگر مطالعه نکردید داشته باشید. حالا گفت که اونو قنو عدق و منشه شما تعداد بیرید من
حتی هر سال از اونگاه آثارشون رو مجموع شاید ادام میکردن
از اونگاه قانون نیستن از یه دو جلد هم در صاحب پرشگاه داری اونم میخواهد.
حالا ما رو نه ترس، چون منم خودم باید بخرم میدونید که، ولی چشمه. حالا من صراط رو هر کدام از بزرگواران ندارن بگید امین در همین دو
کسی هست که صراط داشته باشه؟ شما نماز نخوندید نگفتید صراط المستقیم؟
ولی ببینید
بذارید
آقایون عرض بکنم، میدونید که نویسنده از کتاب خودش بگه جالب نیست، ولی مصلحت شماها فراتر از اینه که حالا من بگم زشت من نگم، شاید چه گمانی بکنم، ولی بخونید کتاب رو. بالاخره این حاصل 50 سال عمر یک، تازه عمر منم نیست، یه مجموعه پشت خط بودن، بالاخره تجربه 40-50 سال. چجور درس بخونیم، چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، چجور یادداشت برداری کنیم، کدام کتابو در کنار کدام کتاب بخونیم، درس خارج چطور، تبلیغ چطور، تحقیق چطور، مباحثه چطور. اگر انشاءالله من با آقای مشکانی عرض میکنم بیان بگیرن تو همین سفر دستون برسه و مشغولش بشید، آخراش هم زندگی علماست، زندگی هایی که حالا من خودم ناظر بودم یا بالاخره دست نوشته خودشون بوده. اولم آخراش رو بخونید، زندگی علما رو بخونید، بعد برگردید. چشم. نکته سوم، دقت کنید که شاید انتظار از من رو این نکته بیشتر تاکید کنم، تعبیری است که حتما بعضیاتون باید شنیده باشید، مثلا خواهران محترم و برادرانی که تو کتاب تو کلاس دانشگاه من احیانا باشون بودم، چیزی که من اسمشو گذاشتم اصالت و معاصرت. آقایون، خانم ها، ما ژورنالیست نمیخوایم، مدرسه هم نمیخواد ژورنالیست تربیت کنه. یعنی چه ژورنالیست؟ یعنی کسی که انضباط فقهی نداره، کارش متضلع نیست، اصالت نداره، پایا نیست. شما فضلا باید کاری بکنید که فقهتون بشه پایا، استخوندار، اصول خوب، فقه خوب، تتبع خوب، تحقیق خوب، درس های خوب. من حاضرم، نیاز به قسم که نیست دیگه، چه نیازیه بگم، مدرسه، همین مدرسه که هستید، با وجود دوستان بزرگواری که هستن، باور کنید ما سعی میکنیم بهترین اساتید، یعنی برای ما نه خط سیاسی مهمه، نه فلانی دوستش داریم فلانی نداریم، یه چیز مهمه که این استاد توان این کارو داره، گفتمان این کارو داره. یاد حتی نمیگم اشتباه نمی کنیم، حالا من که نقشی ندارم، آقای دکتر دوستان دیگه، نمیگم اشتباه نمیشه، یا احیانا یه استادی از ذهن ما در میره، ولی تو این 4-5 سالی که مدرسه برپا بوده، که از روز اولش هم من بودم تا الان، میتونم شهادت بدم که تمام تلاش مسئولان برای اینه که بهترین برنامه، بهترین استاد، تکرارم میکنم ولو نمره 100 نگیره، ولی تلاش برای اینه. خب وقتی اینه، شما دیگه باید کار بکنید، همون حرفی که زدم، تلاش و کوشش علمی تو نقطه دوم. و الا این فقهایی که میبینید، خب بله هستن، اظهار نظرم میکنن، گاهی بعضی از دانشجوها البته خیلی محترمن، یه وقت جسارت نشه، اظهار نظرم میکنن، ولی خب به نظر ما وارد نیستن. شما یه جور باید آقایون خانم ها، هر کسی رو درصد خودش، جوری کار بکنید که اگر پیش یه استاد منضبط سختگیری بحثتون رو ارائه دادید، اگر نمره عالی 20 بهتون نده، نمره خوب 18 رو بده. باید کار بکنید. اصفهان هم یک روزه نساختن، ما یه ضرب المثلی داریم، اصفهان رو یک روزه نساختن، اینقدر گذشته تا اصفهان شده اصفهان، تهران شده تهران. یه عالم هم همینطوره، یواش یواش تدریجا. باید کار بکنید، 30 سال، 40 سال، 30 سال، حالا شما 10 سالش که تقریبا گذشته، ولی باید کار کرد. نکته دوم معاصرته، نگاه عصر، نگاه میگن پایا پویا. من راحت بگم بهتون، صدام داره ضبط میشه، میدونم هم درد سرم میشه برام، ولی مسئولش با خودم، رفت به مدرسه نداره. من شخصا نه از مشهد اونطور که دلم باشه راضیم، نه قم، قم بیشتر ناراضیم، مشهدم تا حدی. و همین نگاه هایی که آدم میبینه، من واقعا نمیفهمم. ببینید، ما فقه رو برای اجرا میخوام یا پشت برای ویترین، برای پاسخگو به قول امام عصر علیه السلام به حوادث واقعه یا تمرین؟ اگر بخوام تمرین کنیم، بله، اون بگه، اون بگه، این بگه، اون بگه، تمرین، مثل چند تا سرباز که تو سنگر، مسئله بعضی ماها آقای، مسئله سربازانی که تو سنگر تمرین میکنن، هی کشتی میگیرن، هی کشتی میگیرن، اما بیرون نه. لذا باید دقت داشته باشید، نگاه معاصر کسی نه. من اول گفتم اصالت، گفتم یا نگفتم؟ اول گفتم انضباط فقهی. ما یه موقع محضر رهبر معظم بودیم، این تعبیر رو من به کار بردم تو فقه هنر، ایشون بلا فاصله این تعبیر رو گرفت. حالا نمیگم به خاطر تعبیر من بودا، ولی دیگه بعد صحبت من 2-3 بار تعبیر انضباط، انضباط فقهی، پس این معلوم باشه. یه دفعه یه کسی که بعضیا راحتن تو قضاوت نگن پس انضباط چی میشه، نه، اما در کنار انضباط معاصرت. من چند روز پیش یه بحثی داشتم تو انجمن، حالا به شما میگم انشالله که تطبیقم نمیدید، گفتم من واقعا موندم، حالا عرض میکنم براتون. یه شیخی داریم ما به نام شیخ حسین هلی، شنیدید اسمشو؟ آثارشو بخونید، شیخ حسین آثارش هم خوشبختانه ترجمه شده، از بهترین شاگردای آقای ناهینیه، شیخ حسین هلی. فکر کنم بعضی کتاب تقریراتش هم نه فکر نه حتما ما آوردیم از تو موسوعه آقای ناهینی. این یه شیخ جولیده‌ایه، بسیارم ساده. یه خونه‌ای داره 20 متر تو نجف، گاهی که گرمش میشه، شدت گرما، میزنه بیرون، میاد تو کوچه، کنار کوچه میشینه. اینقدرم جولیده و مثلا ساده، افراد که رد میشن نمیشناسنش، یه پولی میزن تو دومنش، فکر میکنن گدا هست. حالا اونا یا رد میکنه یا بند داره اکان میکنه، نمیدونم دیگه، قاطعا رد میکنه. یه همچون آدمی، خب وقتی میرسه به اون روایت، تو این کتاب جدید من آوردم آقای مشکان، کتاب جدید روش‌شناسی، این قلوی دوم، وقتی میرسه به اون روایتی هست که میگه اگر یه زنی ازدواج کرد با یک مرد، معذرت میخوام، کثیفی اذیتش کرد، صبر کنه. داره روایت، فلتصبر قد ابتلیت، فلتصبر، مبتلا شده، حالا بدشانسه ورده خانم. گاهی آدم هندونه میخره دوز در میاد، خراب در میاد، گاهی هم شوهر میکنه اینجور در میاد. صبر کنه، چیز کنه، 70 سال صبر کنه، 80 سال صبر کنه. ایشون میگه یعنی چه؟ و این شیخ، اول وصفشو گفتم، نه تو جامعه است، نه دوران انقلاب اسلامیه، هیچی نیست، مال صد و خورده سال قبل، نجفه، درگیر زندگی اجتماعی هم نیست، عضو فلان نهاد و فلان جام نیست، ولی اینو میفهمه. بعد میگه این خلاف قرآنه، البته سند که نداره، این روایت سند نداره، هی این بر اون بر بعضیا میرن میگن سند نداره، برو سند شو درست کن، بعد هر چی میخوای بگی برو بگو. بعد میگه این خلاف قرآنه، چون قرآن صریحا داره ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زن رو نگه ندارید برای ضرر زدن، زن بنده خداست، فامساکن به معروف او تسریحون به احسان، یا مثل بچه آدم نگهش بدار درست رسم شوهری، یا طلاقش بده رهاش کن. مرحوم سید بر اساس همین، میدونید صاحب قروه، بعدم همین شیخ حسین هلی، اینا طلاق قضایی رو مطرح کردن. طلاق قضایی میراث سیده که الان تو جمهوری اسلامی هم، حالا درست نادرست کار ندارم، افراد تفرید نمیخوام بگم، هر طلاق قضایی انجام میشه تو جمهوری درسته، ولی خب میراث سیده. دی بعدم شیخ حسین هلی دنبال میکنه و دفاع میکنه. اما امروز ما تو جمهوری اسلامی مسئول داریم، آیت الله داریم، هم سمت حوزوی داره، هم سمت دولتی داره، هر روزم قم تهران، تهران قم، قم تهران، قم تهران، قم مشهد، قم قم مشهد، باز از این روایت دست بر نمی‌داره. این تفکر رو میگم، ما مورد کار نداره، ما تفکر، اگر حرفم بزنید میدونید دیگه، فقه میشه موهوم، میشه اوهام. دوستان اینجوری بالا نیم. خلاصش، صبحی که از طلبا، من قبل از شما یه جای دیگه بودم، یه بحثی شد، گفت آقا این حدیث تهمت رو ما چه کار کنیم؟ این حدیث، گفتم چی؟ همین حدیث که باه توهم. حالا خدا رحمت کنه مجلسی و شیخ و توجیهش کردن، بلدید دیگه، باه توهم یعنی مبهوتشون کنید. البته اون مشکل داره، مشکل ادبی داره، ولی حالا اصلا این روایت، پس اون 11 تا روایت که ائمه فرمودن اگر چیزی از ما رسید خلاف قرآن بود، خلاف عقل بود، خلاف سنت، اینا همش روایت داره، سنت بذارید کنار، میدونید باب تهمت اگه باز بشه چی میشه دیگه؟ ما میتونیم یک نفر رو نقد کنیم، فردا میخوایم مثلا مصالب به قول قدیمی ها و جنایت های مثلا اصحاب سقیفه رو بگیم، خب وقتی که اهل تهمت باشیم شاید خیلیش داریم دروغ میگیم، میخوایم بهاییت رو نقد کنیم، بهاییت رو. اگر حدیث بهتان بپذیریم، خب چه میدونیم هر چی ما بگیم شاید علی محمد باب اینجور نبوده. میشه یک دینی عاقل باشه و حدیث بهتان رو بیاره؟ ببینید اینجاست که من عرض میکنم خانم ها آقایون، اصالت و معاصرت. ما باید کمال احترام رو به روایات بگذاریم. شما میدونید بنده از کسانی هستم که همیشه دفاع میکنم از روایات. در اون جوابی که به آقای سروش مناظره بهش گفتم، گفتن شما یه صفر بزرگی، یه نه بزرگ به تراس، شما با این مشی که داری یه احتمالاً هم یه دور دیگه مناظره داشته باشیم راجع به اخبار. گفتم شما یه نه بزرگی به تراس. میخوام بگم من خودم دفاع میکنم اما اخباریگری نه. بنابراین رو اصالت و معاصرت برنامه مدرسه هم بر این اساس بوده که هم به شما اصالت بده به طلاب فضلا، هم معاصرت بده. خب فکر میکنم بس باشه دیگه، حالا چند دقیقه هم اگر شما بزرگواران. فقط یه چیز آخر کار، ما که هدیه نداریم به شما بدیم، حالا صراطی از ما بگیر اون اصلا حساب نمیاد. این لامپو میبینید، من خیلی جاها گفتم این لامپ مهتابی خیلی قشنگه، درسته؟ خیلی روشنه، اما تمام زیباییش و قشنگیش به خاطر اتصالش به کارخانه برق، مولد برق، الکتریسیته. اگر این کلیدو بزنید خاموش کنید ارتباط قطع بشه، این میشه تیکه شیشه، اینطوری دیگه. اگر هم بسوزه میگن حواستون باشه تو دستتون نشنه، سرطان میاره، یواش بذارید بیرون، مامور شهرداری ببره. من و شما مثل مهتابی هستیم، مثل چراغیم. اگر متصل بشیم به مبدع نور، اونم امام زمانه، طلبه بدون ارتباط با امام زمان لامپ سوخته است، مهتابی سوخته است. من نمیخوام، میدونید من معمولا تو بحثام سعی میکنم ادب رعایت بشه. این اواخر یه طلبه این شبکه وهابی کلمه دستش گرفته دیگه، شاید دیده باشید. این میشه من معمولا کارو نقد میکنم، یه جایی آدم دیگه خود فردا، این میشه بازیچه دست وهابیت. درست تو عزای حضرت زهرا همه چیز رو میخواد انکار بکنه، اخیرا هم که به امام رضای شما چسبیده و جسارت به امام رضای شما میکنه، این میشه، این قطع شده، این کلید لامصب و قطع زده نشده. این حال تا کجام بره معلوم نیست. البته باید براش دعا کرد، دعا کرد، به هر حال نجات یک انسان هم ارزش داره. اما این میشه این ارتباطه نمیذاره اینجور بشه. ارتباط همیشه من و شما رو روشن نگه میداره. البته بگم بتونم روشنای امام زمانم به خاطر ارتباط با کس دیگه است، و الا ما یک نور بیشتر نداریم. الله نور و سماوات و الارض، منتها این نور میتابه به امام زمان طبق اون روایت ذیل آیه و جعلناهم، ببینید روایتش اونجاست، از امام زمان میتابه به علما، از علما میتابه به مردم، این سلسله مراتبی که تو اون روایت هست. این ارتباطه باید باشه. شما که خداوند بهتون لطف کرده، کرم کرده، ما البته حسرت شما رو میخوریم، ولی 40-50% کم میشه به خاطر کنار کریمه اهل بیتیم، خواهر ایشون. باز این دلگرمی ماست، اگه این نبود که ما دیگه دق میکردیم از، نمیگم حسادت، از قبطه. اما حرم امام رضا میرید، لازم نیست تو حرم، روزی دو رکعت نماز از همین الان تصمیم بگیرید. اگر تا حالا نمیخوندید، اگر میخوندید که ادامه بدید، اگر نه تا آخر عمر روزی دو رکعت نماز، هیچی هم نمیخواد، هی هم نگید بعدش هم یک دم بگیرم، سینه بزنم، اش بریزم، بعدم درست که شد ول میشه. ذکر مستحب رو باید آسون بگیرید. دو رکعت نماز برای امام زمان. سلامتی امام، امام زمان بالاخره مریضی دارن، ناراحتی دارن. مرگ نداره امام علیه السلام، برای مریضی و ناراحتی که دارن. خانم ها، آقایون، دو رکعت نماز برای امام زمان. این ارتباط محفوظ باشه، روشن میکنه. اگرم تو حرم امام رضا برید خیلی خوبه، اونجا آدم میره زیارت، همونجا میخونه صبح، ظهر، شب، بالاخره بخونه. من خودم که حالا شاید قبل از طلبگی یادم نمیاد چی این کار رو انجام دادم، تا همین امروز صبح معمولا بعد از نماز صبح این کار رو انجام میدم که ارتباط محفوظ باشه. انشاءالله که ما رو دعا کنید و قدردان ایام باشید، قدردان امام رضاتون باشید، امام رضامون باشیم. اساتید الحمدلله هستن، برنامه ریزی میکنن، قدردان اساتید باشیم و برای همشون دعا کنیم. خداوند شما رو از علمای بزرگ سترگ در آینده، خانم و آقا فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه، مقامات معنوی مال همه است. انشاءالله خداوند شما رو از علمای بزرگ و خدمتگزار قرار بده. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی تشکر میکنم از سرور خودم جناب آیت الله علی روز که ما از جهات مختلف مدیون ایشون هستیم. من خاطرم هست که 4-5 سال پیش دیگه خودم ناامید شده بودم از نظر این که جلسات متعدد به حدود 50 بلکه بیش از 50 شخصیت علمی از اساتید حوزه در مشهد در قم داشتیم، ولی یک ایده ای که به دل ما بنشینه و مطمئن بشیم که این میتونه مبنای طراحی مدرسه قرار بگیره نرسیده بودیم، با اینکه خیلی گفتگو شده. آقای علی دوست در یه جلسه ای که گفتگو داشتیم، کسانی بودن، شخصیت هایی بودن، یک جرقه ذهنی به ذهن شریفشون زد که دل ما رو روشن کرد و مطمئن شدن که این میتونه مبنای طراحی قرار بگیره. و همین مطلبی که عروف شده به طرح مطالعات چند ضلعی یا سه ضلعی، دیدیم که برای مدرسه ما یه خوراکه، یعنی باید این رو دنبال بکنیم و میتونه راه رو برای ما باز بکنه. رفقا همه نشسته بودن، شاید مثلا یک ساعت و نیم ما گفت آقای وهاب‌زاده تو جلسه بودن، یک ساعت و نیم گفتگو کردیم ولی ذهن ما باز نمیشد، تا اینکه حاج آقا از جا بلند شدن گفتن ها یک ایده ای من تو ذهنم آمده بوده، به فلان جا گفتم اونا استقبال نکردن. درست مدعی به شما بگم احتمالا شما توجه بود، بیان کردن که ما باید در مطالعات عالی فقهی اینجور نباشه که استاد و خودشون اگه بیان کنن اینجور نباشه که استاد حوزه و فقیهی که داره درس میگه یک سویه جلو بره، موضوع شناسی رو خودش متصدی بشه، حکم شناسی رو خودش متصدی بشه، بلکه باید مشارکت و گفتگو باشه که کارشناسان بیان مسئله و گره علمی رو مطرح بکنن، استادانی از حوزه باشن که بارش فکر کنن و بین این دوتا یک واسط، یک کاتالیزور به قول امروزی ها باید باشه، یا به قول دوستان ما استاد مترجمی باشه که به هر دو ساحت آشنا باشه، هم موضوع شناسی و مباحث آکادمیک ورود داشته باشه، هم به مباحث فقهی آشنا باشه و این استاد مترجم در واقع برگردان کنه مسئله ای که صاحب مسئله پزشک باشه، مهندس باشه، معمار باشه، هر کی هست، صاحب مسئله که مسئله رو بیان میکنه این نمیفهمه چجوری به زبان آقایون علما حرف بزنه، اما این استاد مترجم میتونه برگردان کنه مسئله اون کارشناس موضوعی رو به زبان فقهی، چون به چارچوب ها در هر دو ساحت آشنا هست. بعد همه بارش فکر بکنن ولی هدف تربیت طلبه باشه، اون فاضلی که آمده همه برای اون، اینا مباحثه میکنن نه برای خودشان، ممکنه خودشون هم سود ببرن، ولی اونی که هدف اصلی هست رشد اون طلبه فاضلی است که استعداد رشد داره و استفاده میکنه اینا. و خیلی به دلم نشست و احساس کردم که اون ایده‌ای که مد نظر تولیت معزز هست با این طرح، با این معماری خیلی میتونه جلو بره. هم حدوثاً حاجای علی دوست به گردن ما خیلی حق دارن، هم بقاءاً به غیر از این که ایشون استاد هادی فقه الاموال و العقود هستن، اما مسئولیت های دیگری رو ما خواهش کردیم و پذیرفتن. خب شما همتون دیدید و بودید که پذیرشی ما در مدرسه نداریم مگر اینکه حاجای علی دوست خواهش میکنیم، مشرف میشن و حضور دارن در جلسه گفتگو و مصاحبه و بعد هم آخرین امضایی میشه در شورای نهایی که تصمیم گیری میشه. باز فصل الخطاب رو با حاجای علی دوست گذاشتیم که ایشون گاهی اختلاف میشه تصمیم میگیرن و هممون هم تبعیت میکنن و هم هر کجا که نیاز داشتیم به پشتیبانی در توسعه هایی که داشتیم، از جمله امسال که خدا رو شکر میکنیم بانوان فاضله ای جذب مدرسه شدن و راه باز شد برای اینکه اثبات کنیم به دنیای امروز که بانوان از نظر معنوی هیچ تفاوتی با آقایون ندارن، همه میتونن مسیر تعالی و کمال رو طی بکنن و الحمدلله پشتیبانی کردن و ما ورود کردیم، این پرونده باز شد. انشاءالله امیدواریم باز با حمایت خودشون در سالهای آینده هم گسترش پیدا کنه و یک پردیس فاخری برای مدرسه عالی فقاهت ویژه بانوان ما داشته باشیم و هم مراقبت رو هم در ادامه داشته باشن. گاهی مسئله های پیش میاد، اینا باید مشورت بگیریم. الحمدلله خودشون حضور دارن به مناسبت های مختلف، گاهی برای دانشگاه غزنوی مشرف میشن، ما از وجودشون بهرمند هستیم. خدا انشالله به ایشون عرض کنم که طول عمر و عافیت بده و هم بردباری که در این امواجی که به وجود میاد انشالله ایشون با نیروی کامل و توان کامل اینها رو بگذرن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خب تشکر میکنیم، اگر آقایون هم صحبتی دارن، خانم ها هم میتونن سوالی دارن بفرمایید.
اگر بلندتر ضبط میشه، حتی اون چه ایشون گفتن کار خودشون و تیمشون بوده، اونو به حساب ما بفهم. 4
تا توصیه فرمودین، 2 تا توصیه دادین، 2 تا دیگه عنوانش رو اگه سلام میدونین
بگید، چرا وقت نشد
گفتم 3 تا شو چهار گفتن. یکی بالا مواظبت و تهذیب، تلاش و کوشش علمی، اصالت و معاصرت. چهارمش که نگفتم این بود که تجربه از دیگران بگیریم، از صاحبان تجربه، که بازم برمیگرده به صراط، چون خود صراط یه تجربه است دیگه. من چهار تا
این کتاب را به شناسیشون هم شاید بیشتر دادن صراط دونستن. من یادآوری کردم
من واقعا دوست دارم.
شما
باید اثبات کنه مشهدیه بالاخره.
حسن خدمتون یاد داشت کنید من فهمید تا کی هستید؟
تا فردا هستم.
بله
نیاز دارم همه ماها متوسطون باشید.
خواهش بعد از صحبت آقای دکتر، ولی هم خود آقای دکتر هم تیمشون واقعا مصداق آیه انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدنا، بارها من گفتم اصحاب کفی هستن که تو این فضای امواج زلال آستین همت رو بالا زدن و دارن مدرسه رو اداره میکنن. البته همش هم به خاطر امام رضا علیه السلامه و همه نوکر ایشونن، ولی به هر صورت میدونید خبر دارید ایشون از دانشگاه قم خیلی راحت تر، بی درد سر تر، رتبه های علمیشون مثلا راحت میتونن پایه های علمی رتبه های علمی رو بیارن بالا، ولی در خدمت مدرسه هستن و علاقه مندن، مثلا نمیگم با اکراه وایسادن نه. و دوستان دیگه که هستن جوانیشون رو گذاشتن رو این کار، شما هم انشالله قدانیتون فضلا به همین درس خوندن باشه. نیازم به سفارش نیست. من میشناسم خیلیاتونو که کلاس باتون داشتم، اصلا نیاز به گفتن نداره. میدونم همه اینا براتون هضمه، براتون الحمدلله جا افتاده است. خداوند انشاءالله شما رو از علمای بزرگ قرار بده انشاءالله.
ما آقایون خانم ما وعده دادیم به تولیت محترم از سالی که مدرسه شروع شده، به نظرم 4 سال گذشته دیگه،
سال پنجم
ما وعده دادیم از تاریخی که شروع به کار کرده تا 10 سال ما اساتید رو از قم، تهران، جاهای دیگه میاریم، ولی بعد از 10 سال دیگه مدرسه رو پای خودش خواهد ایستاد. یعنی نه تنها نیازی نداریم که استاد بریم از جای دیگه، بلکه استاد ارسال میکنیم، اعزام میکنیم به قم بیان، ارائه بدن جای شهران، همایش ها خارج کشور. دیشب با جای یک جلسه زکر جنابالی هم بود، دوستان معاملین ما حضور داشتن با یه تلفنی که میگم همیشه عنایت حضرت رضا دستشون رو بالا سرمون حس میکنیم، یه تلفن به آقای زمانی معاون بین الملل سابق ایشون زنگ زدن که ما می‌خوایم برنامه و فعالیت بین الملل مطرح کنیم. پیام گذاشتم بودم برای طلبه‌ها کسی